و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه همراه با گزینه مورد نظرتون به 3094 در این مسابقه شرکت بکنید. یادتون باشه که باید شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. سوال شماره 150 هم، رامین رضاییان بازیکن تیم ملی فوتبال کشور تاکنون چند گل ملی در کارنامه خود به ثبت رسونده؟ الف 3 گل ملی، به 4 گل ملی و گزینه جیم 5 گل ملی. شما پاسخ مورد نظرتون رو همراه با شماره مسابقه که به حروف می نویسید باید به 3094 ارسال بکنید. تا ساعت 21 امشب هم فرصت دارید. خانم یا آقا به شماره 0930 4 رقم آخر 3513 به سوال شماره 149 پاسخ صحیح دادند.
پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را.
اما در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده بازپخش برنامه تهران ما سلامت باشید.
زندگی بشر کمال احترام را ممزود خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را قول داده هم انجام دهم.
آنچه را که قول داده هم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران ما سلامت.
به نام خداوند بخشندگی بخشایشگر، درود به شما هموطنان عزیز، همشهریان خوب و شنوندگان محترم رادیو تهران. اینجا تهران ما سلامت، در کنار شما هستیم و آرزوی ما اینه که به دور از بیماری باشید و همیشه در سلامت. همراهان عزیز برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران، خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. همراه بشین با آقای دکتر حسن ارکانی، فوق تخصص کلیه در بزرگسالان. آقای دکتر ارکانی سلام بر شما.
سلام بندم خدمت شما و شنوندگان محترم هستم خدمتتون ان شاء الله.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم از ارتباطی که برقرار شد. آقای دکتر ارکانی چقدر خوبه که در همین ابتدا ما رو آشنا کنید با ساختار کلیه که در بدن چه مکانیزمی داره و چه مراقبت‌هایی رو می‌طلبه.
خب ببینید، کلیه ها دو تا عضو لوبیایی شکل هستن که اندازشون تقریبا به اندازه مشت هر کسی هست.
بله.
در قسمت رتروپیتون خلف اتفاق قرار گرفته که کارشون، خب همه میدونید، پالایش مواد سمی از بدن هست که در ادرار میاد، ولی کارهای دیگه زیادی هم داره مثل خونسازی، استخوانسازی، دفع به اصطلاح آب و نمک، تنظیم فشار خون، تنظیم حد کردن به اصطلاح مواد الکترولیتی اینها، و از همه مهمتر به هر حال دفع مواد زائد هست که حد کردم خدمتتون.
چه کلیه هایی رو میگن کلیه های سنگساز؟
کلیه هایی که به هر حال بیش از دو بار در عرض 6 ماه سنگ برشون تشکیل بشه کلیه های سنگساز هستند، و معمولا این سنگ ها در طول زندگی به کرات اتفاق میفته، یا خود به خود دفع میشن، همراه با درد میتونن باشن، و یا به صورت سنگ شکنی یا به اصطلاح اقدامات جراحی خارج میشن.
علت این سنگ ساز بودن چیست؟
ببینید، دو تا علت خیلی مهم، دفع مواد سنگ ساز از ادرار و یا عدم دفع جلوگیری کننده مواد سنگ ساز از ادرار. مواد سنگ ساز که ادرار زیاد دفع میشن مثل کلسیم زیاد، اکسالات زیاد، مثل سیستئین و چیزهای دیگه میتونه باعث سنگ سازی بشه. از اون وقت مواد مهار کننده سنگ سازی در ادرار اگه کم دفع بشه، بازم باعث سنگ سازی میشه. مثل سیترات، مثل منیزیم، پتاسیم و از همه مهمتر کم مصرف کردن آب و زیاد مصرف کردن نمک. این دوتا موزل امروز ما در جامعه هست متاسفانه که آب کمتر و نمک بیشتری مصرف میشه و اینها
بله.
مهمترین علت سنگسازی در کلیه.
آقای دکتر، این که میگن آب و مایعات زیاد مصرف بکنیم برای سلامت کلیه خوبه، حرف درستی است؟
حرف درستی نیست متاسفانه، مگر اینکه استثنائش همین سنگسازی هست. اگر کسی سنگسازی داشت کلیهاش سنگساز باشه، خب ما توصیه میکنیم که آب بیشتر از 2 لیتر مصرف کنه، یعنی 10 تا لیوان بیشتر مصرف کنه، و یا اگر کیست‌های کلیه وجود داشته باشه. در غیر این دو صورت مصرف آب زیاد خیلی توصیه نمیشه و هیچ سلامت کلیه رو گارانتی نمیکنه.
یعنی هر زمان تشنه شدیم فقط آب رو مصرف کنیم؟
بله، در افراد پیر فقط مکانیزم تشنگی یک مقدار کم میشه که توصیه میشه در افراد پیر مقدار بیشتر مصرف آب داشته باشن نسبت به افراد جوان، وگرنه ما مصرف آب زیادی برای بیماری های کلیه توصیه نمیکنیم.
و چه بیماری باعث میشه که خدای نکرده کلیه رو از دست بدیم یا اینکه منجر به دیالیز بشه؟
شایع‌ترین بیماری که کلیه ها رو از دست میدیم دیابت و به اصطلاح مرض قند هست.
بله.
که بیشترین شیوع رو مخصوصا در جوامع صنعتی داره. با افزایش سن و افزایش چاقی متاسفانه دیابت نوع 2 مخصوصا افزایش پیدا میکنه و اثرات سو رو روی کلیه میذاره. در درجه بعد فشار خون بالا که باعث میشه که کلیه ها دچار آسیب و ضایع بشن و امروزه بیشترین تعداد افرادی که دیالیز میشن ناشی از دیابت و فشار خون هست مشکلشون.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسن ارکانی. اگر موردی هست که توصیه بفرمایید به عزیزان شنوندمون که سلامت کلیه ها رو بیشتر مد نظر قرار بدن.
خیلی موارد زیاد هست که در این مقوله نمی گنجه، فقط توصیه خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم که سر خود دارو مصرف نکنم و مخصوصا داروهای مسکن که ما روز به روز مواجه هستیم با این بیماران و داروهای مکمل، مخصوصا مکمل هایی که برای بدن سازی استفاده میشه و اینها
میگن اگر با آب فراوان مصرف کنند خطری نداره.
چرا؟ مکمل خودش خطرساز هست، موادی توش هست که کلیه رو آزار میرسونه و به هر حال توصیه میکنم، خواهش میکنم عاجزانه که این مواد مصرف نشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، این سوال رو هم بپرسم، مسخره میکنم، که چه دردی رو درد کلیه باید بدونیم و چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟
والا خیلی از دردهایی که فکر میکنن درد کلیه هست درد کلیه نیست. خب درد کمر رو بیشتر با درد کلیه اشتباه میکنن. اما بله. درد کلیه دردی هست که واقعا درد بسیار شدید هست که به اصطلاح طرف با هیچ پوزیشنی دردش فرقی نمیکنه، چه بشینه، چه بیسته، چه بخوابه. این درد مبود به صورت نیم ساعت، یک ساعت ممکنه اونقدر طول بکشه که اون طرف دچار تعریق، تهوع و استفراغ و مشکلات عدیده ای بشه. دردهایی که معمولا به ما مراجعه میکنن درد کلیه نیست، دردهای ستون فقرات و عضلات دورش هست.
بله.
که با گرم نگه داشتن معمولا بهبود پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن ارکانی، فوق تخصص کلیه در بزرگسالان. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
راه ارتباطی برنامه تهران ما سلامت 30094.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیزم با برنامه تهران ما سلامت. همراهیم با شما و در خدمت جناب آقای دکتر وحید دهقان، متخصص جراحی فک و صورت. آقای دکتر دهقان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، دکتر دهقان هستم، متخصص جراحی فک و صورت و افتخاری ندارم که یک بار دیگه در برنامه تهران ما سلامت رادیو تهران در خدمت عزیزان گل شنونده باشم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر دهقان، برآمدگی به وجود اومده بعد از جراحی دندان عقل به چه علته؟
ببینید، ما وقتی دندون عقل رو خارجش میکنیم، بالاخره یه دندونی خارج کردیم، یه فضای خالی تو استخوان فک ایجاد میشه و به مرور این فضا پر میشه با بافت نرم و بعد از اون با استخوان این فضا جایگزین میشه. خب قطعا یه مقداری التهاب تو اون فضایی که دندون خارج شده وجود داره. این التهاب یواش یواش برآمدگی ممکنه اونجا ایجاد کنه. البته با گذر زمان و برطرف شدن التهاب و بهبود کامل اون فضا، این التهاب قطعا از بین میره، اون برآمدگی از بین میره و جای نگرانی نیست. ولی یه مطلب خیلی مهمه، وقتی ما دندون عقلمون رو خارج کردیم، بهداشت اون ناحیه برای ما بسیار مهمه. یعنی فضایی که در واقع قبلا دندون بوده الان تو استخوان فک و الان خالیه، اون فضای خالی باید تمیز نگه داشته بشه، غذا بره داخلش جمع بشه، باعث میشه که این زخم دیر التیام پیدا کنه و باعث التهاب، درد و اذیت بشه. به خاطر این رعایت بهداشت اون ناحیه بسیار مهمه و روش رعایت بهداشت رو از جراحی که براشون در واقع جراحی دندون عقل رو انجام داده بپرسن که براشون توضیح بده. اطمان
نحوه مراقبت و بهداشتی باید داشته باشن.
دقیقا.
و اینکه خودشون حداقل کاری که میتونن بکنن چیه برای این بهداشت دهان؟
ببینید مسواک منظم و در واقع
جراحی میشه این اتفاق بیفته.
بله، مسواک انجام بشه و اینکه شستشوی ناحیه، استفاده از دهانشویی هایی که داده میشه بعد از جراحی بسیار مهمه و اینکه داخل اون فضا رو باید تمیز کنن، نباید بذارن غذا بره. بعضی مواقع من به بیمارم میگم که نباید غذا اون داخل بره، میگه نه من الان خیلی وقت به اونور غذا نمیخورم. ببین به اونور غذا نخوردن دلیلی نمیشه که تضمین نمیکنه که غذای داخلش نره. غذا داخل حفره دهان هست و به صورت ذرات ریز میتونه وارد حفره در واقع دندانی کشیده شده بشه و باعث التهاب بشه. و چیزی که مهمه اینه که باید داخل اون حفره شستشو داده بشه، شستشو به کمک سرنگ و در واقع آب تحت فشار و با یه روش‌های قابل انجامی که قطعا جراحی که براشون جراحی انجام میده بهشون توضیح خواهد.
چقدر زمان میبره تا ترمیم کامل انجام بشه؟
ببینید ما شاید یک ماه طول بکشه تا اون فضا با بافت نرم پر بشه، ولی ترمیم کامل استخوانی بالای 5-6 ماه زمان میبره. البته کاری با شما نداره، بعد از 20 روز اول، یک ماه اول که اون بافت نرم حفره رو پر کرد، دیگه نه غذای داخلش جمع میشه نه بیمار متوجهش میشه، کاری باهاش نداره. ولی خب التیام کاملش قطعا نیاز به زمان طولانی داره.
بسیار عالی. آقای دکتر دهقان، جراحی دندان عقل نهفته ای که روی کانال عصبه خطرناکه یا با عوارضی میتونه همراه باشه؟
ببینید ما قبل از این که بخوایم یک بیمار رو جراحی کنیم، یک سری عکس ها و تصویر برداری خاص رو انجام میدیم. در مورد دندون عقل ما حساسیت های خاصی داریم. چرا؟ چون عصبی که فک رو در واقع حس میده از زیر دندون عقل عبور کرده و بعضی مواقع شکل دندون عقل حالتی رو داره که این عصب رو در بر گرفته و خارج کردن این دندون عقل باعث قطع این عصب و بی‌حسی دائمی لب میتونه بشه. به خاطر این عارضه حتما وجود داره و ما باید از این پیشگیری کنیم. همین مسئله یکی از دلایلی که من تاکید میکنم جراحی دندون عقل حتما توسط جراح فک و صورت انجام بشه، چون خیلی مسائل هست که حین جراحی باید رعایت بشه و خب جراح فک و صورت تجربیات کافی دارن و در این زمینه آموزش لازم رو دیدن و میتونن این شرایط رو در واقع منیج کنن. ولی خب گاهن همکار دندانپزشک عمومی ممکنه اطلاعات کافی نداشته باشه و باعث آسیب زدن به بیماری و خدای نکرده بشه. در کل ما یه سری تصویربرداری خاصی رو داریم که باید انجام بدیم قبل از جراحی و بررسی کنیم اگر واقعا قرار باشه آسیبی به عصب برسه با خارج کردن دندون، راه دیگه یا بیایم جایگزینش پیدا کنیم، اون دندون رو خارجش نکنیم. در هر صورت ما یه موازنه ای داریم بین خارج کردن دندون و عوارض و احتمالاتی که ممکنه پیش بیاد. من به شخصه برای مریضم حتی اگر 1% ریسک بی‌حسی لب وجود داشته باشه، پیشنهاد میکنم که دندون خارج نکنه و راه‌های جایگزینی بهش معرفی میکنم که اون کارها رو قطعا انجام بده.
این ریسک رو چگونه میشه فهمید؟
عرض کردم این ریسک رو جراح قبل از جراحی به کمک تصویر برداری های لازم و معاینه های دقیق میتونه تشخیص بده
و درمان در واقع جایگزینی که براش صورت میگیره میشه توضیح بدید که چه اتفاقی؟
ببینید بستگی داره. اولا خب ما تو 90% مواقع میتونیم دندون رو خارج کنیم، بعد از ارزیابی های دقیق به این نتیجه میرسیم که بدون ریسکه. 10% مواقع ممکنه که ریسک واقعی وجود داشته باشه میشه. یه عکس ساده گاهی اوقات همکار دندونپزشک عمومی از بیمار میگیره و میگه نه این دندون رو عصبه. ما به این اکتفا نمیکنیم، روشهای دقیقی داریم که باید ارزیابی های دقیق انجام بدیم و مطمئن بشیم رو عصب باشه. اگر دیدیم که واقعا رو عصبه و نه فقط در حد تماس، عصب رو در بر گرفته دندون، اونجاست که میایم بریم سراغ راههای جایگزین. راههای جایگزین روشهای متفاوتی بستگی به اینکه دندون تو چه موقعیتی قرار داره. یه زمانی است دندون کاملا نهفته است و داخل دهان حضور نداره، ما برای چی میخوایم درش بیاریم؟ خطر کیست و تومور و سرطان و مشکلاتی که در آینده میتونه ایجاد کنه، میریم برای درآوردن اون دندون. خب اینجا ترجیح میدیم که دست نزنیم و مانیتور کنیم، یعنی هر 6 ماه بار یه عکس بگیریم، با عکس‌های قبلی مقایسه کنیم، بررسی کنیم تغییراتی توش ایجاد نشه. اگر تغییر ایجاد شد بریم سمت جراحی. یه مواقعی هم هستش که دندون خب نیمه نهفته است، یه بخشش داخل دهانه و خب ممکنه که پوسیدگی پیدا کنه، ممکنه که درد داشته باشه. اونجا میریم سراغ مثلا درمان‌هایی که بیایم مثلا دندون عصب‌کشی کنیم، پوسیدگی رو حذفش کنیم، تاج دندون رو بعد قطع می‌کنیم و زیر استخوان مدفونش می‌کنیم. روش‌های متفاوت بسته به کیس وجود داره و باید ببینیم که در واقع بیمارمون دندونش رو چه موقعیت و شرایط خاصی هستش.
بسیار عالی. اگر ریشه دندان هین کشیدن دندان بنزی چند میلیمتر باقی بمونه مشکلی به وجود میاره؟
ببین این هم پروتکل خودشو داره. خب گاه هم پیش میاد که یه بیمار مراجعه میکنه به همکار دندونپزشک عمومی ما برای خارج کردن یک دندون و ممکنه که دندون حین خارج کردن دچار شکستگی بشه و یه قسمتی از ریشش باقی بمونه. البته خب معمولا دندونپزشک متخصص این اتفاق براش نمیفته و دندون رو کامل خارج میکنه، ولی اگر این اتفاق بیفته ما یه تقسیم بندی و جدولی داریم که بر مبنای اون تصمیم میگیریم که چیکار باید بکنیم. اگر مقدار ریشه باقی مونده در حد مثلا 4-5 میلیمتر یا کمتر باشه، به شرط اینکه دندون عفونی نباشه، دندون سالم باشه، آثاری از عفونت نداشته باشه، ریشه کاملا مدفون در استخوان باشه، خارج کردن ریشه نیاز به از بین بردن استخوان زیادی داشته باشه، تو این شرایط ما میتونیم چشم پوشی کنیم و بذاریم بمونه و مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد. ولی در غیر این صورت اگه دندون آثاری از عفونت داشته باشه، دندونی باشه که شرایط خاصی داره و یا جایی باشه که به سادگی بتونیم خارجش کنیم، خب اینجا تصمیم میگیریم که درش بیاریم. معمولا تو این موارد برای تصمیم گیری باید هم به همکار جراح فک و صورت ما بیمار ارجاع بشه و همکار جراح فک و صورت با عکس برداری، تصویر برداری و بررسی استانداردهای لازم تصمیم بگیره که اینو خارجش کنه یا بذاره بمونه.
ریشه ای که میگن جوش به فک، این چگونه ریشه ایست و چه اتفاقی میفته که جوش میشه به فک؟
ببینید دلایل مختلفی وجود داره که ریشه یک دندون ممکنه به اصطلاح عمومی فک جوش باشه، یعنی جوش خورده باشه به فک.
بله.
البته این اتفاق نادریه، یعنی خیلی کم پیش میاد که ریشه واقعا جوش خورده باشه به فک و معمولا دندون پزشک با تجربه به سادگی در میاره حتی ریشه ای که به فک جوش خورده باشه.
برای استخوان فک اتفاق خاصی نمیفته؟
نه، معمولا خب باید با تکنیک های صحیح و روش های درست اینا رو جدا کنن. برنامه ای داره که در واقع باید رعایت بشه و اون اتفاقی براش نیفته. ولی در کل اگر که جوش خورده باشه به فک ممکنه نیاز بشه که دندون جراحی بشه و با جراحی در واقع خارج بشه و تشخیص این که دندون در واقع جوش خورده به فک تا حدودی از روی رادیولوژی قبل از عمل در واقع قابل تشخیصه و همکار دندون پزشک با دیدن اون عکس میتونه تشخیص بده و بیمار رو به جراح فک و صورت ارجاع بده. ولی خب پیش میاد گاهی اوقات که با عکس قابل تشخیص نباشه و حین کار متوجه بشه و باز هم مشکل خاصی نیست، حین کار هم میشه بیمار رو به جراح فک و صورت ارجاع داد برای اینکه جراحی کنن و در واقع اون دندون رو خارجش کنن.
همراهیم با شما از رادیو تهران، برنامه تهران ما سلامت رو میشنوید و ما همراهیم با آقای دکتر وحید دهقان، متخصص جراحی فک و صورت. آقای دکتر دهقان، برای به دست آوردن دندان از دست رفته راه دیگری به غیر از ایمپلنت وجود داره که ارزان قیمت تر باشه و برای مریض بهینه تر؟
ببین راه ارزان قیمت تر قطعا وجود داره، ولی راهی که بهینه تر باشه برای بیمار نه متاسفانه. در گذشته وقتی که خب ایمپلنت های دندونی نبودش، برای اینکه یک دندون از دست رفته رو جایگزین کنن، به ناچار دندون های مجاور اون فضای بیرندانی رو تراش میدادن و یک روکش چند واحدی سوار میکردن تو اون ناحیه. در واقع مثل یک دندونی بود که دستش رو روی دوش دندون های مجاور انداخته و خودش اون وسط نگه داشته. مشکلی که داشت این بود که خب دندون های مجاور تراش میخوردن، آسیب میدیدن، ضمن اینکه بار یک دندون اضافه تر رو با خودشون میکشیدن و در واقع همون چیزی بود که بهش میگفتن بریج یا پول که گذشته ها استفاده میشد. بعد یه مدت هم خب قطعا دندون های مجاور از دست میرفتن، فضای بیدندانیمون بزرگتر میشد و مجبور بودیم که از در واقع فیلیپر ها، دندون های مصنوعی تیکه ای استفاده کنن برای اینکه اون قسمت رو پر کنن. اون هم همین عوارض رو داشت چون به دندون های مجاور تکیه میداد و بعد از مدت این فیلیپر ها بزرگتر و بزرگتر میشدن به خاطر از دست رفتن دونه دونه دندون های مجاور فضایی بیدندانی و در نهایت به یک دندون مصنوعی کامل ختم میشد. خب این روشی بود که قدیما انجام میشد و چاره ای نداشتیم، راه دیگه ای نداشتیم و ایمپلنت دندونی اون موقع نیومده بود. الان امروز خب این روش ها استفاده نمیشه قطعا، هر دندونی که از دست بره قطعا باید با ایمپلنت جایگزین بشه. استاندارد طلایی ما برای جایگزینی از دست رفتن یک دندان ایمپلنت های دندانی هستش و باید این انجام بشه. حالا اگه میخوایم راه ارزونتر انجام بدیم، بله اون روش های قدیمی شاید ارزونتر، شاید تقریبا فکر میکنم در حد
کارایی ندارن،
ولی کارایی ندارن و اینکه اصلا بهینه نیستن.
بله. و بیمار چقدر زمان داره برای اینکه دندونش خارج شده از دهان و فرصت هست برای ایمپلنت کردن؟
ببین من بارها تو برنامه هم گفتم اگر یک دندون خراب شد قراره کشیده بشه، همون لحظه ای که دندون میخواد کشیده بشه جاش باید یه ایمپلنت گذاشته بشه، یعنی جلسه دیگه ای نباید برای بیمار ست بشه برای گذاشتن ایمپلنت، تو همون جلسه باید انجام بشه. چرا؟ چون به محض اینکه دندون رو ما خارج میکنیم استخون شروع میکنه به تحلیل رفتن. این تحلیل تا کی ادامه داره؟ این تحلیل همیشه ادامه داره، استخون ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه هر چقدر زمان میگذره. حالا اگه ما یه دندونمون رو کشیدیم، نکشیدیم، الان میخواییم بکشیم، الان ایمپلنت رو میذاریم، اگه کشیدیم و زمان گذشته ازش، کی باید بریم ایمپلنتش کنیم؟ اولین فرصت ممکن، همین الان بهترین زمانه. اگر نه، خب چند سال گذشته، باز هم همین الان بهترین زمانه، چون هر چقدر زمان میگذره استخون تحلیل میره، گذاشتن ایمپلنت سخت‌تر میشه، غیر ممکن نمیشه. من این توضیح رو بدم، خب تکنولوژی و علم امروز حالتی هستش که ما تو هر شرایطی میتونیم ایمپلنت بذاریم برای بیمار، ولی دردسرش بیشتر میشه، هزینه بیمار چند برابر میشه. بعضی مواقع است ما به سادگی اون ایمپلنت رو میذاریم، بعضی مواقع است نیاز پیدا میکنیم که پیوند استخون انجام بدیم، بعضی مواقع است استخون انقدر تحلیل رفته نیاز پیدا میکنیم بیمار ببریم بیمارستان، از یه قسمت دیگه بدنش استخون برداریم پیوند بزنیم به فکش. یعنی ما هر چقدر زمان از دست میدیم نیاز پیدا میکنیم که کار بزرگتری انجام بدیم برای
هزینه بیشتری. دقیقاً. خیلی ها به خاطر دردی که داره میترسن، ولی فکر نمی کنم درد آنچنانی باشه برای ایمپلنت کردن و یا همون پیوند استخوان. و اگر در این نکته ای هست در این مورد هم در خدمتون هستیم.
ببینید هر چقدر که زمان دیرتری ما میریم سراغ ایمپلنت، نیازه که کار بزرگتری انجام بشه برامون. هر چقدر کار بزرگتری برامون باید انجام بشه، قطعا درد و اذیت و ناراحتیش بیشتره. ولی در کل یه چیزو بگم، کاشت دندون به هیچ عنوان درد نداره و بیمار از لحظه‌ای که وارد مطب میشه تا لحظه‌ای که از در مطب خارج میشه هیچ گونه دردی احساس نمیکنه. ما حتی بی‌حسیامون هم با دستگاه‌های خاصی میزنیم که بیمار دردی احساس نکنه. این از نظر درد عین کار خوب، ولی خب بعد از اینکه بیمار رفت خونه بی‌حسیش رفت، خب ممکنه یه درد خفیفی اون ناحیه‌ای که جراحی شده احساس بکنه. البته برای اون هم دارو میدیم و این درد کنترل میشه، چیز زیادی و معمولا اکثر بیمارا احساس نمی کنن. ولی در کل اگر که نیاز به اقدامات وسیع تری بشه، اون درد بعدی که خواهند کشید خب بالاخره بیشتر میشه، با توجه به اینکه نیاز پیدا میکنیم مثلا از یه استخوان دیگه فکش یا از یه استخوان دیگه بدنش بیایم در واقع پیوند بزنیم، خب قطعا چند ناحیه از بدنش جراحی شده و هر ناحیه ممکنه درد کنه. این درد رو ما داریم، ولی میگم عین کار مطلقاً بیمار چیزی احساس نمیکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر وحید دهقان، متخصص جراحی فک و صورت. انشالله این موضوع رو در هفته آینده باز هم پیگیری میکنیم و در خدمت شما هستیم.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید. خداحافظ.
بین ما همیشه یه نفس فاصله باشه، رفتن تو نمیتونه تو رو از دلم بگیره، تو به هر راهی که میری پای من سمت تو میره، رفتن تو یه طلوعه تا تمام تو ببینم، ریشه کن تو باور من زمینم، سهم من از تو همین بود پای عشق تو بشینم، تو چه باشی چه نباشی من همینم، تو با من پر نمیشه با سرابم، ای تمام حسرت من کجای این عذابم، واسه من هر جا تو باشی آخر دنیا همون جاست، رفتنت نبودنت نیست، رفتنت ادامه ما، شکن تو باور من زمینم، سهم من از تو همین بود پای عشق تو بشینم، تو چه باشی چه نباشی من همینم.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
دلم بیتاب شدم، دل دادم به تو بیخواب شدم، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای استماد، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته ها به خواد، چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین، میخوام بگم دوست دارم همین،